بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنزل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أينفعونكم أيضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فرمود که ای پیامبر حرکت گذشتگان آینه ایست برای توجه به سنت الهی که سنت الهی آن است که انسان می تواند هدایت شود و می تواند از هدایت سر باز بزند و هر کدام هم که انجام بشود سنت الهی محقق شده است، چرا که سنت الهی اجرای امتحان است. چه انسان در این امتحان موفق شود و چه موفق نشود به خودش مربوط است. اون چه که سنت الهی اجرای همین امتحان است و پیامبر در این امتحان بسیارن اونهایی که اون ایمان مطلوبی که تو می طلبی و تو انتظار داری رو به دست نخواهند آورد. آیه 67 فرمود ان فی ذلک لآیه، در این حادثه تاریخی نشانه و آیه و توجهی است که و ما کان اکثرهم مؤمنین، که اکثر اینها ایمان نیاوردند و ایمان بیار هم نبودند. بنابراین ما اون ایمان ایدئال رو که برای همه انتظار داریم رو دست برداریم، اما نه اینی که اون که ایمان نیاوردست رو ایماندار قلمداد کنیم و ارزش ها رو نفی کنیم. یک وقت میگیم که این آقا ایمان نیاورده است ولی انتظاری که حالا همه ایمان بیارن نداشته باشیم و انتظارهای بلندمون اگر محقق نشد خود رو مأیوس بینگاری، این رو از ما نخواستن. طرف دومش که باز خطرناک است این که بگیم حالا که انتظار نیست همه ایمان بیاورن و ایمان عالی همه بیاورن، پس بی ایمانیشان منطقی است، مورد قبول است. ما دو مشکل داریم که باید از این دو مشکل در رابطه با این آیه آزاد بشیم. یه مشکل این که فکر کنیم اگر همه ایمان نیاورن پیامبران اعوذ بالله شکست خوردن و یا مقصد خلقت مختل شده است. نه، می فرماد اکثرا ایمان نمیارن و پیامبر تو کار خودت رو بکن، انتظاری که اکثرا ایمان بیارن همچی خبری نیست. پس یک طرف این که انتظارهای بلند نداشته باشیم. یک طرف دیگه اینکه حالا که انتظارهای بلند نداشته باشیم نتیجه بگیریم هر کس در هر مرحله از بدی و نقص و ضعف هست بپذیریم، این هم چیز خطرناکه. و هر دوتا اینها در ورطه های بدی ما رو قرار میدهد. یک ورطه، ورطه به اصطلاح امروزی هم میگن ایدئولوژیک کردن دین است، خیلی هم بحث خوبیه. یه مرتبه دین اونچنان تنگ میشه، اونچنان خشن میشه جامعه دینی، که هر کس که اون افق دینداری رو ندارد انگ کفر میخورد. این بسیار چیز خطرناک است. وسعت دین میره. امروز جامعه های انقلابی در این خطر ایدئولوژیک شدن قرار دارن، یعنی دینها ممکنه ایدئولوژیک بشن، یعنی با نگاه حزبی به دین نگاه بشه. امروز در دنیا خوب حزبها یک بینش سیاسی میدن به سمپادها و طرفدارشون. یک حزب حرفش چیه؟ هر کس که این مواضع ما رو ندارد جز ما نیست، بس سلام. ولی مواضع یک حزب رو به دست آوردن کار مشکلی نیست. یه وقت دین رو مثل حزب نگاه میکنیم که دینداری یعنی همه این مواضع رو داشته باشه، مطلقا راست بگه، مطلقا عباداتش مثلا اول وقت باشه، تمام انبارش رو انفاق کنه، و اگر غیر این است غیر دین است. این خطرناک است. اینه بهش میگن ایدئولوژیک شدن دین، یعنی دین در تنگنای یک تفکر حزبی سیاسی قرار بگیره. درست دین عکس اینه. شما ببینید در دین چطوری میگه آدم باید راست بگه. حالا راست گفتن هزارها درجه داره، بی نهایت حضرت از این بارگاه انسان باید انفاق کنه، بی نهایت مرتبه دارد انفاق، هر کس در هر مرتبه بازم مسلمان است. دین وسیع تر از این حرف هاست که ما در تنگنای یک بینش ایدئولوژیک قرارش بدیم. و حالا خوب دقت کنین، برای فرار از ایدئولوژیک شدن دین لیبرالیست بشین. و متاسفانه اونهایی که اومدن بحث فربه تر از ایدئولوژی شدن دین رو ترک کردن در تعادل آیه نماندن، بلکه بعد به لیبرالیسم اشاره و انگشت نگاهشون رو انداختن که دیدین اون جلسه ها. پس این آیه خیلی عجیبه. قرآن اصلا همینجوریست، قرآن اون تعادل رو نگه داره. یه خیلی خوب، شما هر کس رو در حدی که دین داره است بپذیرش به عنوان دین، اما این آیه رو یادت نره که و ما کان اکثرهم مؤمنین. بعد حالا مهر ایمان به همه نزن، اینجور نباشد که حالا همه مسلمانن به اندازه‌ای که ما همه را در یک افق عالی ایمانی بدانیم. پیامبر تو زحمتت را بکش، تبلیغت را بکن، اما بدان که اکثراً ایمان بیار نیستن. تعبیر ما را نگاه کنین، از خود علامه رحمت الله علیه، ایمان بیار نیستن. یعنی حالا انگ کفر بزنیم؟ نه، در جای دیگه گفته است نه، بهشون بگو حالا شما ایمان نیستین، بگون اصلا نه. حالت الاعراب آمن نه، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، آیا آمد که نه، بگو ایمان نیوردید، اصلا نه، فعلا دین پذیرفتید. ایمان آوردن درجه دارد، اما شما رو هم از دروازه بیرون نمی کنه، از قلعه ایمان خارج نمی کنه. اون بر اومده است این طرف رو بسته است که ما براحتی همه رو بیرون نکنیم از قلعه دین. این طرف اومده، این طرف رو بسته، سوره شعرا این طرف رو داره اصلاح میکنه که شما و هم براحتی نیفتیم در دامن یک بینشی که حالا که بناس همه را رد نکنیم پس همه را به مطلقا قبول کنیم. این خیلی کار خطرناکی است در جامعه. و عموما جامعه های بعد از انقلاب ممکن است به این ورطه دوم بیفتن که حالا طرف فاسق است، علنا مثلا فسق داره، بگم حالا چیکارش داری آقا، چیکارشون داریم آقا؟ این باید مشخص شد که این بی ایمانی است. یه مرتبه شما این طرف رشوه گرفته است، بعد حالا یه چند تا بیان دنبالش این ور اون ور تلاش کنن که این تبرئه بشه. خب اینا هم رشوه گیرندن، یعنی گناه ها در جامعه ضعیف بشه. یه وقت میگه گناه ها اونچنان چیز نشد که کسی را به خاطر یک گناه کوچک با یه روحیه انقلابی بکشی. یکی از این رفقای ما میگفت رفته بودیم در یکی از این کشورها، حالا افغانستان را میگفتیشون این چند سال پیش، میگفت خیلی راحت اونچنان هجوم انقلابی به روح اینا نفوذ کرده است که در کوچکترین خطا تصمیم قتل گرفته میشه. خب این دو جامعه در تب انقلابی میشه دیگه. به قول معروف گفت که اومدن گفتن که فلانی یه مقداری درست را نمیاد، اذیت میکنه. اون شیخ اون رئیسش گفته بود کشتیش؟ گفته بود که نه، خواست بکشیش. حالا سر هیچی مثلا حالا دعوا کردن. یعنی این روحیه رو نگاه کنید که از این لغلقه یه زمان است، کشتیش یا نکشتیش؟ خبر کشتنشه برای من بیار، خبر عیبشه نیا، نیا بگو که این کارو کرد، خبر بیار که کشتیش دیگه تمام شده است دیگه. یه روحیه این بر، حالا که این بر اینقدر تند و افراطی یا منفی شد، حالا این بر حالا چرا چیکارشون داری؟ حالا خیلی خوب، حالا بدی کرد، راست بدیش هم در زاویه ارزش ها نبینی؟ یعنی بدی ها یواش یواش از بین میره و الان جامعه ما خطر دومه داره، یعنی از اون خطر عبور کرد به لطف خدا، لطف الهی بود واقعا که جامعه ما پیش بینی کرده بودن دیگه. این همین پیش بینی کرده شما میبینید ملت افغانستان واقعا کنار نمیاد، واقعا با هم کنار نمیاد. 7-8 سال پیش بودین یه سری از این سرانش شایدن بیشتر، ما انقلابمون تمام شده بود، یه مقدار اومده بودن کمک این بچه‌ها، یه مقدار این سایی که تهیه شده بود برای اینکه با شاه بجنگند و رو دست مردم مونده بود ببرن. بعد همطور یه جلسه بود ما دیدیم اینا واقعا نمیتونن با هم کنار نمیاد، به شدت کنار نمیاد با هم. خب ما نمیدونیم چه بزرگ رحمتی بهمون شد که از این مرحله گذشتیم. حالا یه مرحله دیگه داریم که خدا کمک کنه از این خطر نجات پیدا کنه، و همون که اصطلاحا هم بهش میگن لیبرالیسم اخلاقی یا لیبرالیسم دینی. یعنی این طرف چه خطری هست که حالا که سر کوچکترین مسئله از سر هم نمیگذشتیم، حالا در بزرگترین مسئله هم کوتاهیم، حالا بدترین گناه هم تو جامعه ما خیلی راحت بگذره و عنوان چی باشه؟ که بابا دیگه همینه دیگه، مسلمان ها همینن. حالا مسلمان ها همینن یعنی اینا گناه هست و عدم ایمان است یا گناه عدم ایمان نیست؟ یه وقت اسمون آقا گناه هست ولی همین هست، یه وقت به دوستان گاهی عرض میکنیم آقا این کار گناه هست، حالا ما زورمون نمیرسه یا فتوای علمای عزیز اینه که آقا فعلا شما موظف نیستین اقدام عملی بکنید، اون بحث دیگه هست. خب الحمدلله به ما همینقدر تکلیف کرده، ما همینقدر عمل میکنیم. اما یه وقت اسم میدونی یا نه گناه نیست دیگه، حالا که خیلی ها این گناه را میکنن دیگه گناه نیست. این فاجعه است. میفرماد که نه آقا پیامبر، اکثر اینها که دور توان اینا ایمان نیاوردن، یعنی صرف اعلان اسلامیت کافی نیست، اینا اون افقهای ایمان را به دست نیاوردن. یکی یه بیستشون ندید هر چه نمره خودش نبدی، صرف این که دور شما یکی یه بیست بالای براشون نگذاریم که آداب دینداری در درجات متفاوت ضایع بشه. اگه دینداری آدابش و مبانیش و ظهورش و معرفتش و آدابش تأکید میکنم اینا در یه سطح بیاد، این مرگ دین است. حتما یه دشمن میخوان این کارو بکنن که دین را در پایین ترین درجه قبول کنه و اونم همه را یه حد دیندار بدونن. این طوریست. ما در صحابه داریم دیگه، از قول امام معصوم است که حتی صحابه پیامبر امام معصوم درجه بندی میکنه، میگه فلان صحابه ایمانش درجه شماره 1 از 10، میگه سلمان ایمانش 10 است. در روایت داریم اگر ابوذر میدانست چه بر قلب سلمان میگذرد، قال رحم الله من قتل سلمان. میگم خدا رحمت کنه کسی که سلمان رو بکشه. یعنی ابوذر ایمانش طوریست که ایمان بلند سلمان را نمیشناسه، نفی میکنه، کفر میپندارد. باز در خبر داریم که چی؟ ابن عباس، بالاخره ابن عباس مفسره، داره صحبت میکنه، قرآن بحث میکنه. میثم تمار از یاران خاص امیرالمومنین است، اونا سرند سر میشناسن. اومد باب بحث تفسیری که ابن عباس داشت شروع میکرد بابش ادامه داد. ابن عباس دید عجب برداشت های عالیه، خیلی خوب است، شروع کرد یادداشت کردن. بعد یه تأملی کرد و گفت میثم تو کافری، واقعا اینجوریست؟ یعنی گفت تو کافری. خبر به امیرالمومنین رسید، حضرت فرمودن مگه بنا نبود اینا رو نگه دارید پیش خودتون؟ تازه حالا چقدرشو از اون بر شما میگه کومین هی لوبه میزنه به حضرت که آقا مگه من از اصحاب سر شما نیستم؟ یه مقداری از اون طرف امروز دنیا رو تهدید میکنه. همینه که دیانت یک درجه پیدا کنه و سطحی نگری. شما حتما شنیده این تفکر حجتیهی ها را شنیده. اصلا تفکر حجتیهی که ناخودآگاه روبروی انقلاب شما واسادند و واساده اند، اینه که میگن دین فقط همینه که ما ظاهر را رعایت کنیم، تمام است. این تفکر شنتو تفکر بودایی ژاپنه. ژاپن در واقع دینش دین حجتیهی ماست، برای همین هم براحتی با غرب کنار میاد. شما دقت کنید مثلا تو شرق ژاپن است که اولین بار خیلی راحت حجتیهی ها ما را نمیدونم شما الان سن ندون اقتضا میکرد. نه، انجمن حجتیه یه سری دیندار بودن که به راحتی با نظام و غرب و آمریکا و اینا میتونستن کنار بیان. ما اصطلاحا روزا بهشون میگفتیم مسلمان های ژیگولو، تو اون زمانه شوخی میکردیم با بچه ها. یعنی تمام فرهنگ غرب رو کنار دین داری داشتن. چرا؟ چون دین در حد سطح بود. دینی که درجه داشته باشد، ابوذر داشته باشد، سلمان و مقداد داشته باشد، این دین دینیست که وقت توش آیه هست که چی؟ ما کان اکثرهم مؤمنین، همه ایمان نمیارن. این همه ایمان نمیارن، این حیات دین است در یه نظام انسانی که پس شما همه را یه حد دین ندید و ناخودآگاه به لطف خدا. اصلا شیعه غرق این رحمت است. شیعه خیلی فرق میکنه با بقیه فرقه ها. شیعه فرهنگش فرهنگیست که این مسئله ای که همه را یه حد دین نمیده، یه ارزش دینی براشون قائل نیست، جاییست در فرهنگ شیعه. میماند که گروه هایی وارد شیعه شدن که اینها وقتی ناخون میزنید ببینید چند گروه هم خیلی راحت با هم کنانه. سعودی ها، حجتیهی ها، اخباریون قرد توی اسلام و قرد، از این ور بیان توی آسیای شرق، به خصوص ژاپن، یا کشورهایی که معتقد نیستن دینداری درجه دارد. خدا رحمت کنه این آقای شهید آوینی، انصافاً اینا بزرگن، یه تحقیق بسیار خوبی راجع به ژاپن دارد این آقا، با اینکه که ظاهرن باقیش نمیاد یه همچین هنرمندی اینقدر محقق باشن. یه جمله خیلی خوبی داره، میگه که مشکل ژاپن، عنوان مقاله ظاهرن هست سرزمین آفتاب، تحقیقی زحمت کشیده است، متون نگاه کرده، میگه مشکل ژاپن این است که دینداری را برای تغییر درجات معنوی نمیشناسه. شما ببینید ما در شیعه الحمدلله این هست دیگه، ما سجده میریم، رکوع میریم، فکر میکنیم، تمرکز میکنیم که درجه پیدا کنه نفس ما، نفس ما متعالی بشه، سنخ قرب بشه. حالا تو خود جامعه خودمون چرا بعضی را دارید؟ نه، تمام تلاششونه که این سطح و لفظ دین را رعایت کنه، یعنی در پایین درجه درجه دین را نگه دارن. امام در کتاب آداب و صلاتشون میفرمان شیطان یکی از تلبیساش همینه، این تلبیس ابلیس است که فقط ما را در سطح دین نگه داره. البته اون طرفش هم میگم، میگن اینم تلبیس ابلیس است که ما را اصلا نسبت به سطح و ظاهر دین بی تفاوت کنن. منظور که شما ببینید بعد دین خلاص میشه، پروتستانتیسم، پروتستان ها در غرب تلاشش این بود که جمله خوبی دارن، خوب از نظر خودشون میگن که با آمدن چاپ هر کس یک کشیش است برای خود، به این معنا که این تورات و انجیل را نگاه میکند و عمل میکند. حالا اینکه پیش استاد بره براش تفسیر کنه درجات دین را بگه، نه دیگه همه کشیشن. یعنی اول غرب پروتستان شد، یعنی ظاهر دین براش حجت شد و بعد این همه دنیا گرایی براش به وجود اومد. یعنی اگر این آیه رعایت نشه که ایمان درجه دارد، همه باید تلاش کنن درجات بالا را گیر بیارن، ما بی خودی هر کس ظاهر دین را رعایت کرد همه دینداری برای اون نپنداریم، ایناست که یه جامعه را با نشاط دین نگه میداره. وگرنه اگه دین در حد سطح آمد، سطح قلب رو قانع نمی کنه، به سوی چیزی میریم که خیال رو قانع کنه، میشه دنیا گرایی. چرا به راحتی شما میرین دین ژاپنی با دین سعودی و دین غربی اونچنانم که دنیا گرایی در این دینها به راحتی ظاهر میشه و نفوذ میکنه تا عمق جامعه میره، یا خود کشور خودتون ببینید الان خطری که ما را تهدید میکنه مگه این نیست که برنامه های ما برنامه هایی نیست که مردم را به عمق معنویت بکشونیم، به ظاهر رعایت دین گاهی بسنده میکنیم. البته ظاهر اگه مقدمه توجه به باطن باشه لازم است، واجب است، ولی یه وقت دینمون رو دست کسانی میدیم تبلیغ کنن که اینها خودشون متخصصان دین نیستن، علمای عالی جامعه نیستن، اینها یواشاش مردم ها در یه سطح پایین و ظاهر دین قرار میدن. این دین با ظاهرگرایی یا دنیاگرایی به راحتی میخونه. چرا؟ ظاهر دین شروع دینه، مستی دینداری به شروعی است که ادامه پیدا کنم، باید از دروازه دین به گلستان دین انسان برسه تا نشاط دینی پیدا کنه. اگه نشاط دینی پیدا کرد دیگه دنیا نمیتونه گولش بزنه، جذب دنیا نمیشه. منظور من نمیدونم چقدر راجع به این آیه بحث کنیم، حالا سومین جلسه است دیگه، انصافا اگه بخوایم بابش رو بکنیم دیگه باید بابهای عمیق‌تری از این بحث بشه، همینقدر بحث باشه، شاید بتونیم از این طریقه ما یه خود روی آیه تمرکز پیدا کنیم، یه کار بکنیم به قلبمون برسونیم که آقا ان و ما کان اکثرهم مؤمنین، ما نباید همه را طرد کنیم و همه را یک نمره 20 بدیم در ایمان. این تا اینجا. بعد آیه بعدی فرمود و ان ربک لهو العزیز الرحیم، پروردگار تو عزیز و رحیم است عزیز من، مطمئن باش. یعنی پروردگار تو چنان است که در صحنه های عمل دینی انسان ها دو جور برخورد میکنند، عزیز است یعنی منتقم است برای دشمنانش، اونهایی که در مقابل دین بی تفاوت هست، و رحیم است برای اولیاش. بعد یه همین صحنه را نگاه کن، مگه این صحنه همین نبود که مصداق رحیم بودنش برای کیا بود؟ برای یاران حضرت موسی. مصداق عزیز بودنش برای کیا بود؟ برای فرعون بود. پس همیشه این سنت ان ربک لهو العزیز الرحیم در صحنه است، اولیاء خدا را در مهمانخانه رحمتش میکشاند و اونهایی که مقابل دین بایستند با عزت و قهر خودش سرکوب میکنه. بعد فرمود که وطل علیهم نبع ابراهیم. حالا باز یه حادثه دیگه، این حادثه هم خیلی عجیبه، سیاق از دست بدون نره. عرض کردم دوباره در آیه 102، 103 و 104 دوباره ببینید همین دوتا آیه تکرار میشه که امشب بحث کردیم. حالا آیه 103 گفت چی؟ ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. یعنی الان داستان ابراهیم علیه السلام رو که میخواد بگه، دوباره میخواد همین قانون الهی رو نسبت به این حادثه نشان بده. یعنی یک سنت هست در حادثه ها که با ظهورات مختلف تکرار میشه. البته این با اون فرق میکنه، یه مقداری دقت بیشتر میخواد برای فهم این حادثه حضرت ابراهیم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ پیامبر قصه خبر و قصه حضرت ابراهیم علیه السلام را برای مردم بگو. بگو که ابراهیم علیه السلام چه کرد، بگو مردم چه کردن، بگو منطق ابراهیمی چه بود، بگو مقابلش عده زیادی مردم چه کردن تا ایمان نیاوردن، و بعد نتیجه بگی که این یک چیز نوظهوری نیست که خیلی ایمان نمیآورن. حالا ایمان نمیآورن یعنی کافر محضن، لازم نیست کافر محض باشن. من بحثای اون جلسه فکر میکنم این مسئله را حل میکنه. میفرماد اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون، وقتی که به قومش و باباش گفت، این باباش که اینجا میگن خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، یه تحقیق خوبی کردم، میفرماد ایشون به عموش آذر میگفت بابا، ولی پدر خودش کس دیگه، یعنی پدرش اصلا بت نمیپرستید، از اول موحد بوده. تحقیق خوبی کردن، بدم نیست کجای کدام سوره تحقیق کردن، ولی فرمایششون نیست که از وقتی میگه آذر لعبیه آذر باز تو قرآن داریم، آذر پدر مستقیم حضرت نیست. خب حالا با این صحبت به اصطلاح پدرش و قومش میگه چی میپرستی؟ خیلی عالی است این روحیه، روحیه‌ای که راحت تسلیم مرور اعمال جامعه نشه. شما این مقام رو گاهی در خودتون گیر میارید، گاهی مثلا فکر میکنیم وحی منزل است، همین کاری که مردم میکنند رو باید بکنیم. این میگن مقام قفلت. اولین رحمتی که خدا به ما میکنه بهش میگن یقظه. یه مرتبه آدم سوال میکنه چرا این کار رو بکنه، اولین بیداریست دیگه. حضرت به اینا فرمود که چی میپرستی، یعنی مرور عادت جامعه را تسلیم نشد. زیر سوال بود که چرا، گفتن قالو نعبد و اصنامن فنزل و لها آکفین، این بوتا را میپرستی. حالا به هر شکلی هم که میپرستن، خود بوتا را میپرستن با تصور روحی از انسان و جن و ملک که پشت این بوتان، بازم بوتا را میپرستن، یا نه با تصور بوتا اون روح انسان به قول خودشون روح پدرانشون ها جن و ملک را میپرستن، در هر صورت خدا نمیپرستن. گفتن که ما این بوتا را میپرستیم، همینطورم دورشون میگردیم، اکوفشون هستیم، باشون زندگی میکنیم، به وجودشون دلگرمی، نشاط قلبمون را از ارتباط با این بوتا گیر میاریم. این اکوف یه همچه حالتیه، مثل خودی که ما تو مسجد اعتکاف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی به حضور در مسجد دل رو با نشاط و فرحال نگه میداریم. قال هل یسمعونکم اذ تدعون، خیلی سوال عجیبی، یعنی من ندارم از که یه نبی، یعنی انسان برین وجود هر کس دیگه، که میگم نظر من، منم از نظر بزرگان دارم، یعنی هر کس اگر خواست برخیزد از وجود روزمرگی خودش، باید زندگی خودش را ازش این سوال داشته باشه، آیا این کار که میکنم فایدهش چیست؟ چی میخوام نتیجه بگیرم؟ وقت لازم نیست کار را تغییر بده، گاهی نیت را تغییر میده. ببینیم یه وقت شما میان اینجا، خب مسجد اومدن که چیزی بعدی نیست که، یه وقتی که میگوید چرا میرم، این چرا میرم خیلی سوال خوبیه، یه همون سوالی که اول قبرتون ازتون ملک میکنه، چرا کردی؟ این همون ملک داره در شما سوال میکنه چرا میری؟ خب اگه نتونید بارور کنید عملتون رو، خب اینجا عذاب میکشید. ما را از اعمال ما دارم که برای بقیه هم سواله، به خود ما این حضرت این سواله داره، هل یسمعونکم اذ تدعون، شما که این بوتا را میپرستید، شما که این آدم ها را میپرستید، شما که اینقدر خودتون را میپاید که کسی پشت سرتون حرف نزنه، شما که اینقدر خانه ها را میخواید تجملی کنید که بقیه مردم بگن ماشاءالله، آیا این مردم واقعا صدای نیاز شما را میشنوند؟ سوال خیلی سوال خوبیه. من اول خود آیه را میخونم، ولی هر طرف یه پیامبر است به همه انسان ها. هل یسمعونکم استدعون، آیا وقتی میخونیدشون اینا میشنون؟ سمع که میدونی چی، یعنی واقعا توجه میکنن. آین فعونکم آیا زرون، یا اینا وقتی بخواید نفع بهتون برسونن میرسونن، یا نه وقتی محلشون نگذارید میتونن ضرر بهتون بزنن. آخه این سوال است، من یا در ازای این کارم باید نفعی ببرم یا دفع ضرری بکنم. حضرت میپرسن چه آیا این بوتا که شما میپرستین، این قبله های شما خیلی عالیست، آیا اینها مانع ضرری میشن یا عامل نفعی میشن؟ خب این سوال سوالیست که هر فطرتی را به خودش میاره. که خب راستی چی؟ جملهشون را نگاه کن، اینه بشر، بشر دیدین همیشه جوابش نیست. قالو بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، یه موضوع عوض شد، میگن که بابا دیدیم پدران ما این کار میکنن، ما هم کردیم. این جواب این آقا شد. همیشه اینو بدانید، اینو تو قرآن زیاد داره دیگه، همیشه بدانید منطق غیر موحدین تقلید از نیاکان. حالا اسمش یکی میذاره میراث فرهنگی، اسمش یکی میذاره آقا کیان سابقه دار، جمشید جمین بساط افراش. اینا همش انسانی که سخن برای جان خودش نداشته باشد بهانه تقلید از گذشتگان رو برای خفه کردن اعتراض فطرتش پیش میاره. اولا از قرب شروع شد، ببینید اول قرب کافر شد به معنی که من عرض میکنم، یعنی کافر به معنی چی؟ به معنی اینکه دین عامل ادامه ی حیاتش نبود، یک باور قلبی بود و ساده. اول قرب به وحی پیامبران کافر شد، یعنی اعمالش نتونست به خدا وصل کنه. الان شما میگید، الان شما میگید اینجا که چی؟ خب اگه بگم میام اینجا که چیز یاد گیرم، یه بار دیگه اینا بحث کردم لازمه. خب اومدیم ما چیز یاد نگرفتیم. واقعا اینجوری هستی؟ خب یه چیز یاد نگرفتیم. خب حالا یاد گرفتی، یک ماه بعد همه اینا یاد گرفتی، یادتون رفته. خود منم که دارم از این هفته دیگه یاد گاهی یادم نیست هفته چی گفتم. طبیعیه، حق منم است، من هیچ هم خودم سرزنش نمی‌کنم به خاطر این. یعنی اگه محور اینها باشد مطمئن باشید که ادای اعتراض وجدانت نخفه. اما یه وقت میگوی که به من چه، همه حالا که من دیر اومدم نماز، نماز عشا را با آقا خوندم، نماز مغرب با خودم، بعد بین این که نافله بخوانم یا به حاج آقا گوش بدم، موندم دیگه دوتا مستحب. بعد گفتم پیامبر تأکید داره که در جلسه علمی شرکت کن. فرمایشات حاج آقا را بلد بودم، اما به من چه که بلد بودم یا نبودم؟ من نفس حضور در جلسه علمی رو به من دستور دادن از بهتر عبادات هست، من هم میشستم نافله هم نخوندم. من زود عرضم اینجوری معامله کردم حقیقتش. و غیر این، حالا بیام میگم که چی؟ خب چیزی که از این حاج آقا یاد نگرفتیم دیگه نمیام، این هم یه نوع برخورد است دیگه. خب حالا وقتی هم که یاد گرفتی یه باید یادت رفته، پس هیچ وقت نباید در هیچ جلسه علمی شرکت کنی. وقت نتیجه چیم که اون صعود روحانی که فیض خداست بر قلب انسانی که حرف خدا رو بشنوید از این محروم میشی. شما ببینید گاهی مثلا مقید میشین تمام نماز جمعه رو تا اونجا که توانید شرکت کنید. خب این نفس ادب دینی و آداب دینی رو به فرمان خدا انجام دادن، اینه که شما رو نجات بده. حالا امام جمعه گاهی حرفاشو تکراری، خب باشه، ای کاش نباشه، ولی اون نیست که ما رو میکشه نماز جمعه. میگم خب بریم کلاس درس واحد میخوایم پاس کنیم، ما اومده بندگی کنیم. خب نمازم نم این رکوع و سجده نه همه نو حفظی، گفت یارو نمازم نه که حفظی دیگه بخونیم که چطوشه، حفظ شدیم بابا. اگه بنا بود که برای حفظ شدن بخونی، خب دیگه نخون. حاصل قضیه این چه هست؟ این سوال عجیب سوالیست که میاد یه مرتبه پیش آدم که خب آیا این کارا که میکنیم اگه به خدا وصل نبود چه کارش کنیم؟ خب حضرت ابراهیم صلوات الله علیه میفرماد که آقا بگو ببینم که این خود اینا که شما میپرستید میشنون ناله شما را، در موقع ضرر میتونن دفع کنن یا این که توان اینا دارن که نفعی برسونن؟ اینا شما به هر چی میتونید برسونید، به شغلتون، واقعا این شغل ما چیکار میتونه برام بکنه؟ یعنی میتونه نفعی به ما برسونه. آخه این نفع که پول به ما میده، خب پول تازه اول کاره. خب پول چه نفعی به ما میده؟ خب نان به ما میده، با نان اول کاره. خب نان چه مشکلی از ما حل میکنه؟ عینا شما همین سوالا براتون پیش میاد. یعنی فرقش اینه که به قول معروف میگن دور مسرح نیست، دور مزمر است. یعنی یه دوتا تو دلش قائل چی موقف داره. به خودتون برگردین، اولین سال اگر به خدا بر نگردد، منظورم نبوت است، یعنی به وحی، یعنی اگه کارهای ما به وحی بر نگردد، مجبوریم خودمون را با یک بیمنطقی مشغول کنیم که چی بقیه میکنن ما هم انجام میدیم. یه بار یکی از این از برادران اهل سنت فرصتی بود، حالا ما هم یه شور و نشاطی داشتیم که اینجوری برخورد میکردیم، بحثمون شد با ایشون، خوبم بحثمون شد. بعد ایشون همش که خوب ما حرف زدیم، هی تحقیق این ور اون، ما کتابیا، ایشون کتابیا. بعد یه مرتبه گفت هر جا باباهای ما را بردن ما را هم ببرن، طوری نیست. خب این که فرق نکرد که، خب دیگه من چی بگم دیگه، هیچ دیگه حرف نمیزنم، ما را خل اصلاح کرد دیگه. یعنی گفت چی به یکی از این عزیزان، گفت بابا اینقدر بچه‌هاتون را دوست می‌دارین، این تعلق جهنمی میشید. گفت خب جهنمی بشم، من نمیتونم بچه‌هامو دوست داشته باشم دیگه، هیچی دیگه، یه کاری نمیشه کرد. یعنی طرف فردا که بیدار میشه اینه چه وحشتیست، وحشت جهنم. منظور عرضم اینه که خوب دقت کنید، بیدار کنیم خودمون رو. اولین سوال رو حضرت ابراهیم علیه السلام از ما کرد، گفت بالاخره ما اومدیم تو این جلسه که بیدار شیم. آقا این کارا که میکنیم برای چی؟ اگه به خدا وصل نشد، شما میگون آقا همه میکنن ما هم میکنیم. این وقتی میگه بابا همون میکنن ما هم میکنیم، یعنی ما جمعی هستیم که چون از قدیم این کار میشده است دیگه حالا میشه. یعنی منطق تبدیل شد به تقلید. اروپا اول به این معنا کافر شد، یعنی اروپا اول گفت که خدا را قبول دارم، ولی برنامه های اجتماعی و حرکات و رفتارم و خودم میخوام بریزم. خب بریز. بعد یه مرتبه سوال شد که چرا همچی میکنی؟ خب گفتن آقا اینا میراث فرهنگیست. یعنی چی مقدس است؟ وقتی مقدسی به نام وحی از جامعه بگیری، یک مقدس وهمی به نام میراث گذشتگان ازش میگذاری. موزه ها درست شد، نمیدونم. وقت بدبختی هم یه جا و دو جا نیست. حالا تو کشور ما برای اینکه خدا رو از ما بگیرن، ایران کهن رو هیچ سعی میکنن رشدش بدن. یعنی میخوان با قداست بخشیدن به پدران کهن ما مقدسات حقیقی ما رو که میتونیم جواب وجدان رو بدیم از ما بگیرن. خب بعد سوال میشه که آقا کنه به اینا بگیم بپرسید آقا چرا اینا مقدسن؟ برای اینکه پدران ما انجام دادن. آخه به چه دلیل؟ پدران ما هم که ما بودن، اونا حرفشون چی بوده که مقدس بود است که ما هم برامون مقدس باشه؟ چون پدران ما کردن، ما کردیم. یعنی در واقع یک قداست موهوم را جای قداست حقیقی میگذارن. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام اومده است میگه آقا من یک وحی بردم، یعنی اینا به خدا مربوط است، هم میتونم ثابت کنم به خدا مربوط است، هم به خدا مربوط است، همم از همه عجیبتر. تو میتونی با وجدانت زندگی کنی، به این حرفای تقلیدی بی منطق نکشونی خودت. بعد میگه که قال خدا ما را با حضرت ابراهیم محشور کنه به حق امام زمان. منطق انبیا اینه دیگه. قالو بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، گفتن ما باباهامون رو دیدیم اینجور کردن، ما هم کردیم. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون. میگه ببینین دارین چی میپرستین. میگه آیا میبینین شما با اقدمون، یعنی باباهاتون قدیمیاتون چی میپرستین؟ یعنی نگاه کنید خود خجالت میکشین. فانهم عدوون لی، اینا دشمن هدایت من است. خیلی حرف است. یعنی مشغول شدن به غیر خدا، مشغول شدن به آثار گذشتگان، مشغول شدن به میراث فرهنگی به عنوان یک غناء روحانی، اینها ما را از هدایت باز میکنه. دشمن جان انسان کامل است، دشمن پیامبر است، دشمن هر انسان وارسته است که آدم خودش مشغول چیزهایی بکنه که هیچ پایگاه منطقی، عقلی، قلبی، فطری، الهی نداشته باشه. مؤمن کسی که همه کارش ایمانی باشه، مؤمن کسی است که هر حرکتی که انجام میده بتونه در حوزه بندگی معنا کنه. خب نمیگم مؤمن، شما که فقط مسجد اومدنتون که ایمانتون رو تشکیل نمیده، هر کاری باید در حوزه بندگی ما معنی بده. خدا رحمت کنه بزرگانم. میفرمان انسان به اندازه علمش ارزش داره و علمش وقتی کامل شد بندگیش را میفهمد. علم ما علم بندگی ما. خب کسی بتونه به یه درجه از شعور برسه که بندگی خودش را بفهمد، کارم میبره، خیلی هم کار میبره. حالا وقتی بندگی خودش را فهمید، هر چیزی را در حوزه بندگی خودش میبینه. خب بعض مقامل بعضی سا دشمنشه، هر چیزی که ما را مشغول خودش بکنه و صرف تقلید زندگی ما را برباد بده، این میشه دشمن ما. پیامبره که فضا را ترک نمی کردن، زندگی را ترک نمی کردن، ولی اینا را در حوزه بندگی معنا می کردن. خیلی فرق یه کسی کارهاش در حوزه بندگی ببینن یا کارهاش را جدای از بندگی ببینن. عرض می خوام بکنم اصلا اسلامی شدن دانشگاه یکیش همینه. انسان تا معنی خودش را نفهمد اصلا نمیتونه علوم را در جای خودش ببینن. همین علوم موجب عصیانش میشه. شما چقدر از آقایون را میبینید یا خواهر که با این علوم تجربی کبر و کفر افزودن. علوم که کبر و کفر نیبردن، این خودش نتونست در عالم ارزیابی کنه، بنابراین این علوم هم در حوزه بندگیش نتونسته ارزیابی کنه. یه سری پدیده های مستقل از عالم قدس دیده است و همین باعث شده است که کبرش زیاد بشه. خب حضرت میگه که این جمله خیلی جالبه، میگه اینا دشمنه. چیا دشمنه تو بند؟ یا ابراهیم، هر چیزی که اینها نتونن صدای جان منه بشنون و دفع ضرر از من بکنن و ایجاد نفع بکنن، اینا دشمن منه. خودتون هم میدونید، خدا حضرت ادامه میده الا رب العالمین، یکی است که کمک به من میتونه بکنه، اون رب العالمین، یعنی اون که هستی را به تدبیر کشانده است. خدا حضرت نسبت به انسان فرمایش دارن الذی خلقنی فهو یهدینه، یعنی یهدینی، اون که بود من به فیض اوست. خلقنی عزیزان زود ازش نگذرم، گاهی باید به جملات قرآن زیاد فکر. ببینید توقتی خلقت من در قبضه اوست، یعنی دوتا کار، یعنی هم وجود من هم تألیف و تنظیم من، بود من، بود درخت، بود کوه یه چیز است، این که من منم، درخت درخت دست، کوه کوه هست یه چیز دیگه است. ایجاد موجودات رو میگن ابداع، تنظیم موجودات رو میگن خلق. و وقت در خلق ایجادم چیه؟ نهفته است، یعنی درو ایجادش کرده است که و تنظیمش کرده است. اون خدایی که من رو من کرده است تا به اون چه که باید بشوم برساندم، یهدینه، یعنی من همطور که جوجه باید مرغ بشود و شرایط مرغ شدنش رو رب عالم فراهم کرده است، منم شرایط آدم شدنم رو رب عالم فراهم کرده است. یعنی من کسی رو میخوام بپرستم که جهتگیری های تکامل زای من رو در عالم تدبیر کرده است. چطوری؟ من میام این چیزایی که هیچ ارزشی نداره بپرستم. ما شما میدیم بعضی ها شغلشون رو ربشون میگیرن، یعنی معتقدن این شغل خلعهاشون رو پر میکنه. خب این یه نحوه زیر سوال بردن خودشون میشه، خودشون بعدن زیر سوال برن. بعضی ها فرزندانشون رب خودشون میگیرن، بعضی ها مقامشون رب خودشون میگیرن، بعضی ها مردم رب خودشون میگیرن. از امام باقر علیه السلام داریم که اگر مردم شهر تو جمع شدن و همه گفتن تو مرد بدی هستی و تو ناراحت شدی از ما نیستی، واقعا جدیه مسئله. یعنی اگه شما ملاک ارزیابی بنده شدید، یعنی من خودم را کمالاتم را در کجا پیدا کنم؟ در نظر شما، یعنی شما رب منی، یعنی خلعهای من کجا رفت میشه؟ در نظر مثبت شما. خاک تو سر من کنه، یعنی نظر مثبت شما منو فر بکنه. خب این چه چی؟ آخه شما هم که خدا رو نره، من مردنی هم شما، یعنی یک عمر سرا فقط یک اون مقصد حقیقی نامی را عشق آن زنده گزین کو باقی است. میگه که فقوه یهدین حضرت به منطق پیامبر. من بالا ها عرض کردم عقل مهدن قلوب نیست، آدم وقتی میشنه فکر کنه اکثر مردم یه جوری با یه وهمی با یه شغل عادی زندگیشون را متوقف کردن، غیر پیامبره که کشیدن این اندیشه و حیات را تا افق اعلای هستی که بقای محض است و کمال محض یعنی خدا. یعنی به غیر خدا زندگی را متوقف کنی حتما وهمیست، حتما یه جا به یه بنبستی رسیده ای، یعنی عقل را نگذاشتی جلو بره، مشغول وهمت شدی. این که مثلا زنده با ما کاری را میکنیم که پدرانمون کردن، یعنی این در وهم نگاه کردن خود و نگه داشتن خود است. حضرت ادامه میدن میگن والذی هو یطعمنی و یسقین، اونه که من را طعام میده. اینقدر عاقل هست که بکشد طعام خودش را به تدبیر عالم، نکشد به گندمای آمریکا و ترکیه و پاکستان. یعنی میدونه تدبیر نظام این چنان است که این انسان رو از طریق مدبر سیریش رو ببینن و یسقینه، یعنی یسقینی و اونه که می نوشاند به من. البته لازم نیست صرفا مادی باشه، چه مادی چه معنی. و ازا مرستو فهوه یشفین، خیلی بحث خوبیه، وقتی هم مریض شدم اونه که شفا میده. یه کسی است که گفت اگر بهش شیرین است بهش دافرین شیرین تر است. یه کسیه که ابزارهای متوسط رو میبینه و شکر میکنه. بدمه دیده بودیم که بچه ها سگه را سنگ میزدن، سگم سنگه را گاز میگره، بینش سگی اینه دیگه، میبینه این سنگ خورد بهش، خب همینو گاز میگیره. یکی یه ذره عاقل تر باشه آدمه را گاز میگیره. حالا یعنی اینجوریه دیگه، نمیتونه. حالا گاهی اینقدر مردم بینششون سگیست دورتون شما که همون اولین سبب ظاهری را سجده میکنه. یعنی خب من و شما هممون گنده تر از من و شما، همه اگه خیلی خیلی خوب باشیم لیاقت اینا پیدا کردیم که خدا از طریق ما به مردم کمک کنه. مردم باید عاقل باشن، هیچ وقت این مظهر رو مصدر نگیرن، منبع نگیرن. بنده باید از شما تشکر کنم، شما باید از هم دیگه تشکر کنید، اما به عنوان مظهر اون چه است است اوست که اوست، یعنی غیر خدا هیچ هست هیچ. بینش پیامبران اینه که متوجه میشن بله و تازه اون دارویی که داروی حقیقی سا بیشتر مریض نمی کند یک ابزار است. تا روح میدونین حتما اینا روح در ازای این دارو شرایط به تعادل اومدنش را ایجاد کنه. برای همین اگر روح ارتباطش با عالم اعلا به عنوان وجود اسرافیلی قطع بشه، یعنی عزرائیل بخواد ادامه بگیردش عزرائیل، حالا شما هرچی دوا بدید. یعنی روح گاهی تازه دواهای منطقی علت معدف به قول معروف شرایط هست تا تعادل خودش از طریق عالم بالا بگیره، ارتباطش با عالم قدس باعث تعادلش میشه. حالا تازه وقتی میخواد بمیره دیگه شما هرچی هم دوا بدید دیگه این ارتباط بنا نیست برقرار بشه. وقتی هم که شما دوا میدید که شما دوا میدید، اما چی شفا میده؟ اون ارتباطش با عالم بالا. حالا اومدیم ما از این جهت قطع شد، شما یه مرتبه بیماری مزمن میشه، یه مرتبه شما یه قسمت فلج میشه مطلقا، شما هر کاری میخواید بکنید. اینجا پیداست. حالا عزیزانی که کار کردن رو این قسمت ها میدونن عموما روح در ازای عالم بالا تعادلش حفظ میکنه. و حالا این که مصلحت است که ارتباطی باشد که خدا تدبیر کنه این قسمت را یا دیگه تدبیر نکند، روح را از این جهت آزاد کند یا از این جهت تدبیر کند، اونا قصه های دیگه است. شما خودتون میدونید این مثلا دست طرف فلج میشه، این دست طرف که فلج میشه یعنی روح طور این بدن را تدبیر میکنه که از این دست دیگه تدبیر نمیخواد، از این دست دیگه جذب و گرفتن اینها نمیخواد، شما میدونید هر کاری میخواد بکنه. تمام بیماری ها اینطوریه، بیماری ها اونهایی است که لطف خداست که شفا داده به شرق در ازای نظر حق است به روح که به اون تعادل لازم برسد. ما اومن هی مریض میکنیم خودمون را، خدا هی با فیض چه کار میکنه ما را شفا میده. شرایط رو خود خدا خواسته است که ما با همتمون فراهم کنیم تا عبرت بشه، تا امتحان بشه، بعدن خودمون رو بیشتر مریض نکنیم. نمیخوایم باز وارد این مسئله بشیم، میخوام بگم که ببین کی بیداره. اون که فقط میگه قربون این دواقه برم، اگه اینا نبود من میمردم، این ببین چقدر عاقل است. ولی یکی دیگه میگه قربون این دکتر برم، اگه این دکتر نبود من میمردم. حالا من نمیدونم کی مرده است. یکی یه ذره حواسش ممکنه جمع‌تر باشه بگه نه قربون علم پزشکی برم، اگه این علم پزشکی مدرن نبود من میمردم، یعنی همه قبلی‌ها مردن دیگه. اینا همش مال جهل. یه چیز که بیدار است، اون که گفت چی؟ الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفی و الذی یمیتنی ثم یحیین. اون کسی که میمیراندم دوباره زنده میکنه. نگاه توحیدی حضرت ابراهیم رو نگاه کن. حضرت میگه در مقابل اینکه شما این بت‌ها رو مظهر توانایی میگیرید، من اندیشم رو کشوندم به مقصد رسوندم. گفت هر تری از عین تری است، هر کمالی از عین کمال است، هر وجودی از عین وجود است. عاقل نیست که اصل رو بگیرد. اون کسی که یمیتونی میرانی میراندم و بعدم احیا میکنی. من لذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اون کسی که من رو امید دارم که در روز قیامت خطاهام رو بپوشانه. یعنی نگاه عجیبی ساخت. اول از کجا شروع کرد؟ بعد از خلقت خودش شروع کرد، جهت هدایتیش رو متوجه شد، امورات زندگیش رو هم به خدا نسبت داد، حیات و مرگش هم به خدا نسبت داد، حالا تازه هنوزم طمع داره ماشاءالله. اینا میگن آدم. خودش هم لغت ات معو رو به کار برده، میگه من طمع دارم، من امید دارم که تازه در اون یوم ابد از خطایام هم بگذره. یعنی نگاهش به صاحب هستی اولا نگاه حقیقی، دوما نگاه امیدوارانه است. بعد یه مرتبه به اصطلاح عزیزان اهل دل میگن که یه مرتبه حضرت اصلا موضوع رو عوض کرد. یه گفت من دارم با که حرف میزنم رب حبلی حکمن و الحق نیبه ساله. یعنی یه مرتبه احوالات خودش رو تغییر داد. حالا داشت به مردم میگفت که خدای من این چنین است، یه مرتبه به قول معروف رفت اون احوالات معنوی، گفت خدایا رب حبلی، یعنی تو ببخش من استحقاق ندارم، حکمت یعنی درست ببینم، درست عمل کنم، محکم بشم در عقایدم، بلحقنی به صالحین، خدایا به صالحین ملحقم بکن. که دیگه دعای حضرت شروع میشه انشاءالله ببینیم در جلسه. نسأل و که بندرو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و تغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو بران نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا به عظمت و آبروی اهل بیت پیامبر، خداوندا محبت و معرفت این خاندان را در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خداوندا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خداوندا ما را منت بگذار و شایستگی خربازی این انقلاب عطا بفرما. خداوندا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. به آبروی امام زمان حکمش را در جامعه اسلامی و جهانی بیش از پیش نافذ بگردان. شعور فهم و درک و عمل حکم مقام معظم رهبری را به ملت ما عطا بفرما. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام اساتید احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. ان شاء الله علی
وقتی جلوتر می‌رویم.